ساعت 17 به وقت تهران صدای رادیو فردا را می شنوید. دولت مسکو گذرگاه تخلیه آوارگان اوکراینی را تنها به سمت روسیه و بلاروس باز کرد. اسرائیل اعلام کرد که از جنگنده‌های F-35 علیه پهپادهای ایرانی استفاده کرده است. لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان توسط شورای نگهبان تایید شد. دعوت می‌کنم شنونده مشروع خبرها با من فرشته قاضی و رادیو فردا باشید. در حالی که ارتش روسیه مدعی برقراری آتش‌بس موقت برای خروج غیرنظامیان اوکراینی است، مسیرهای تخلیه‌ای که وزارت دفاع روسیه مشخص کرده نشان می‌دهد که پناهجویان فقط اجازه خروج به سمت روسیه و بلاروس را دارند. سخنگوی ریاست جمهوری اوکراین این اقدام دولت روسیه را کاملاً غیر اخلاقی خوانده و گفته است روسیه از رنج مردم اوکراین سوء استفاده می‌کند. مقام‌های دولت اوکراین در روزهای اخیر بارها نظامیان روسیه را متهم به نقض آتش‌بس کرده‌اند. بیشتر پناهجویان اوکراینی از شهرهای کیف، ماریوپول، خارکیف و سومی می آیند. در روزهای اخیر بیش از 1.5 میلیون نفر از مردم اوکراین به کشورهای همسایه پناه بردند. از این تعداد حدود 1 میلیون نفر به لهستان رفتند. مجارستان، مولداوی، اسلوواکی و رومانی از دیگر مقاصد اصلی پناهجویان اوکراینی هستند. تعداد اندکی هم به بلاروس و روسیه رفتند. ارتش اسرائیل تأیید کرد که برای انهدام دو پهپاد ایرانی جت‌های F-35 خود را به پرواز درآورده است. این رویداد اوایل فروردین امسال رخ داده، ولی ارتش اسرائیل خبر آن را با گذشت حدود 1 سال روز یکشنبه 15 اسفند رسانه‌ای کرد. به گفته اسرائیل این دو پهپاد ایرانی حامل مهمات برای سازمان‌های مسلح فلسطینی در نوار غزه بودند. ارتش اسرائیل گفته است که ایران در صدد آزمودن این راه جدید برای رساندن جنگ افزار به شبه نظامیان فلسطینی مورد حمایت خود در غزه بوده است. اسرائیل جنگنده های پیشرفته F-35 را از جمله برای تقویت توان خود در برابر حملات احتمالی به سایت های هسته‌ای ایران از آمریکا خریده است. و اما در خبری دیگر، سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان در جلسه روز دوشنبه این شورا خبر داد. حاجی بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش در سال 1392 لایحه‌ای با عنوان نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان و جذب نیروی انسانی آموزش و پرورش تدوین کرده بود. در این لایحه به هم ترازی معلمان با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها اشاره شده و پس از کش و قوس‌های فراوان در پاییز 1400 در مجلس به تصویب رسید. معلمان ایران طی ماه‌های اخیر چندین تجمع اعتراضی برای تصویب نهایی این لایحه و بهبود وضعیت معیشتیشان برگزار کردند که با برخورد شدید نیروهای امنیتی و زندانی شدن تعدادی از معلمان مواجه شد. اما در خبری دیگر، نرگس محمدی فعال حقوق بشر که روز سوم اسفند به مرخصی استعلاجی آمده و تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته بود به زندان احضار شده است. او باید فردا سه‌شنبه به زندان بازگردد. همزمان مهدی قلیان، برادر سپیده قلیان، از ابتلای این فعال مدنی به ویروس اومیکرون کرونا در زندان خبر داده و در اینستاگرام خود نوشته است که سپیده چنان ضعیف شده که حتی سرماخوردگی هم میتواند او را از پا درآورد. به نوشته آقای قلیان، علی‌رغم موافقت قاضی و تأمین وثیقه، از آزادی این فعال مدنی جلوگیری شده است. از محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره وضعیت این دو فعال حقوق بشر و فعال مدنی سوال کرده ایم.
سپیده قلیان وضعیتش مشابه با وضعیت تمام فعالان مدنی که شجاعانه حرفشون رو میزنند و در واقع به خطوط قرمز نظام اهمیت زیادی نمی کنند. و من فکر میکنم اتفاقی که برای سپیده میفته اصلا در واقع یک مسئله قضایی و قانونی نیست، چون که به طور کلی حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم صحبت کردن، اظهار نظر کردن جرم نیست، فعالیت مدنی که مسالمت آمیز کردن جرم نیست، ولی با این همه پرونده سازی میکنن، دستگیر میکنن و علاوه بر اون در زندان با قبلا صحبت از شکنجه بود یا سلول انفرادی یا مرضیت های درمانی، اونا رو مورد اذیت و آزار مضاعف قرار میدن و من فکر میکنم که این کاملا برنامه ریزی شده است و فقط هم سپیده نیست، ولی زندانیانی که شجاعانه روی موضع خودشون ایستادن. برای مثال خانم نرگس محمدی که اون هم به خاطر فعالیت‌های مصالحت‌آمیز، یعنی فعالیت‌هایی که در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی غیر قانونی محسوب نمی‌شوند، هم دستگیر شده. در آخرین دستگیری 64 روز در سلول انفرادی که خود مصداق شکنجه است نگهداری شده. در دادگاه 5 دقیقه‌ای دوباره به بیش از 8 سال زندان و شلاق محکوم شد. و علاوه بر این وقتی که در این بازداشتگاه بود، در واقع در بچک 2 دفعه حمله قلبی کرده که اون هم به خاطر اعتراض، در واقع به خاطر واکنش زندانیان دیگه، ایشون رو منتقل کردن به بیمارستان، تازه بیمارستانی که تجهیزات نداشت برای اینکه کلا قلب رو معاینه کنند، و باز هم به خاطر اینکه پزشکی که اونجا بود اعتراض کرده، آخرش منتقلش کردن به بیمارستان که در اونجا پزشکانی که اونجا بودن گفتن بلا فاصله ایشون باید مورد معالجه قرار بگیره. یعنی که ببین مسئله قلب اینقدر مهم هست که حتی، یعنی من فکر میکنم که اینکه خانم نرگس محمدی زنده هستند شاید حتی اتفاقی بوده باشه، که به خاطر واکنش زندانیان دیگه، به خاطر واکنش درست یک پزشک در قید حیات هستند، در حالی که ما میدونیم که زندانیه که علائم بیماری قلبی رو داره باید بلا فاصله به یک بیمارستان مجهز منتقل شه، ولی این کارو نکردن. و من فکر میکنم که باز هم اگه برگردیم به مسئله سپیده قلیان، این یک روند سیستماتیک هست که سعی میکنن که روی همه زندانیان در واقع پیاده کنند. و حالا خانم نرگس محمدی رو احضار کردن برای اجرای حبسشون، اون 2 حکم جدید دارن فردا سه‌شنبه، که باز هم ما از جامعه جهانی، از نهادهای مدنی میخوایم که واکنش نشون بدن، چون این اتفاق نباید بیفته، این بازی با جان این زندانی هست.
این مسئله همطور که اشاره کردید در مورد زندانیان دیگه هم تکرار میشه، با وجود اینکه تعداد زیادی زندانی داریم که جانشون رو به خاطر همین مسائل در زندان از دست دادن، از جمله آخرین مورد تا الان آقای بکتاش آبتین بوده. فهم کنید چرا این روند تغییری نمی کنه و چرا همچنان همون روند سابق به خطر انداختن جان زندانیان داره از سوی مسئولین تکرار میشه؟
اگه نگاه کنیم به تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی، در واقع همون کسانی که در این 40 سال گذشته همتهای بالا رو داشتند، هم از لحاظ سیاسی و هم در سیستم قضایی و نهادهای اطلاعاتی، هنوز هم همونها هستند. یک زمانی در دهه 60 میتونستند فردی رو به خاطر عقایدش به اعدام محکوم کنند و اعدام کنند. در دهه 70 قتل‌های زنجیره‌ای رو داشتیم. و من فکر میکنم که روندی رو که ما شاهدش هستیم در این، میشه گفت که شاید 10 سال یا بیشتر گذشته، اینه که اینا سعی میکنن همون کار رو انجام بدن با هزینه سیاسی پایین تر. زندانیان رو اینها در معرض مرگ قرار میدند، حالا به خاطر بیماری، مثلا شما اشاره کردیم به بکتاش آبتین، خب ایشون رو اگه زودتر منتقل کرده بودن به یک بیمارستان بهتر شاید در قید حیات بود، ولی آمدانه این کار رو نکردند. و مسئله فقط یک نفر هم نیست، بکتاش آبتین متاسفانه اول نفر هم نبودن. من فکر میکنم که اینا به طور برنامه ریزی شده سیستم قضایی جمهوری اسلامی سعی میکنند که زندانیان، به خصوص زندانیان مقاوم رو در چنین شرایط خطرناکی قرار بدن که اگر فردا خدای نکرده اتفاقی افتاد براشون، بگن که خب این بیماری بوده، در واقع هزینه سیاسی کمتری بپردازن. و من فکر میکنم که این خیلی مهمه که نهادهای مدنی و کلاً جامعه جهانی به این مسئله واکنش نشون بده.
صدای محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران را میشنیدید. اما در خبر دیگر، در حمایت از جمشید شارمهد، زندانی 2 تابعیتی ایرانی آلمانی، نهادی با نام جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت کمپین یا کارزاری اینترنتی زیر عنوان نجات شارمهد به راه انداخته که تاکنون بیش از 60,000 امضا جمع آوری کرده. این در حالی است که یک شنبه این هفته سومین جلسه دادگاه این زندانی سیاسی در تهران برگزار شد و چند اتهام دیگر هم بر اتهام‌های گذشته او افزوده شد. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
جمشید چهارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، در امرداد ماه سال گذشته در سفری از آمریکا به دبی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به تهران منتقل شد. پس از ماها بیخبری از جمشید چهارمهد، 17 بهمن ماه، نخستین، اول اسفند ماه جاری، دومین و بالاخره سومین جلسه دادگاه این زندانی یک شنبه این هفته 15 اسفند ماه در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. مقام‌های اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی آقای چهارمهد را رئیس گروه تندر و یا انجمن پادشاهی ایران معرفی کرده و اعضای این گروه با استناد به اتهام‌های ادعایی نماینده دادستان به موارد تازه‌ای از جمله قصد بمب‌گذاری در نماز جمعه و نمایشگاه کتاب تهران، برنامه‌ریزی برای ترور استاندار وقت گیلان و قصد انجام عملیات با استفاده از مواد شیمیایی در مجلس جمهوری اسلامی و شمار دیگری از این دست اتهام‌ها تاکنون در 3 نشست دادگاه جمشید چهارمهد در تهران مطرح شده که همه این موارد از سوی خانواده این زندانی رد شده. به دنبال دومین جلسه دادگاه آقای چهارمهد، نهادی با نام جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان در چارچوب یک کمپین و یا کارزار اینترنتی با عنوان نجات جمشید چهارمهد دست به گردآوری امضا زده که به گفته این نهاد حقوق بشری تاکنون بیش از 60,000 تن از این زندانی حمایت کردند. مارتین لسنتین، سخنگوی هیئت مدیره جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت، جمشید چهارمهد را قربانی دادگاه نمایشی دستکاری شده ای خوانده و یادآور شده چون این دادگاه‌های در جمهوری اسلامی یادآور محاکمه‌های نمایشی در دوران هیتلر و استالین است. به گفته وی، رژیم ملاها در ایران از زندانی به عنوان یک بازیچه سیاسی سوء استفاده می کند و قوه قضائیه وفادار به این رژیم هم نه انصاف و بی‌طرفی را می شناسد و نه قانونمداری را. این مقام آلمانی در ادامه با اشاره به اتهام‌های قوه قضائیه که جمشید چهارمهد را تروریست خوانده تأکید کرده در واقع مسئول و سرمنشأ ترورها به گفته وی ملایان هستند. مارتین لسنتین، سخنگوی هیئت مدیره جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان، در پایان از دولت آلمان خواسته برای نجات جمشید چهارمهد دست به اقدامهای عملی زند، چرا که دیگر فرصتی باقی نمانده. از طرفی دو نماینده بوندستاگ مجلس آلمان هم با نامهای یورگن هارت و اولریش لشته به تازگی از جمهوری اسلامی خواستند جمشید چهارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی و منتقد جمهوری اسلامی را فوراً آزاد کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در خبری دیگر، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 گفت تا زمانی که زیرساخت لازم برای جبران هزینه‌ها فراهم نشود، دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نمی‌شود. به گزارش وبسایت خانه ملت، آقای رحیم زارب سود در مصوبه مجلس تاکید شده که اگر دولت قصد حذف دارو از سبد ارز ترجیحی را دارد، باید هزینه آن را از طریق بیمه یا روش‌های دیگر جبران کند. مجلس ایران با وجود هشدارهای قبلی درباره احتمال تورم شدید و بروز بحران اقتصادی، روز یکشنبه 15 اسفند با حذف ارز 4200 تومانی از بودجه سال آینده موافقت کرد. در پی این تصمیم، نمایندگان مجلس دولت را موظف کردند که برای جبران حذف ارز 4200 تومانی زیان مصرف کنندگان را با روش‌هایی مثل صدور کالابرگ الکترونیکی یعنی کوپن جبران بکنند. فرانسه به روسیه درباره باج‌خواهی از مذاکرات احیای برجام در وین هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام دفتر ریاست جمهوری فرانسه که نام او اعلام نشده، به خبرنگاران گفت مقام‌های ایرانی هم از اقدام روسیه راضی نیستند ولی این موضوع را با صراحت بیان نمی‌کنند. با این خبر می‌رسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید و نظراتتان را با ما درباره خبرهایی که شنیدید در میان بگذارید.